بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. محور بعثت تمام انبیاء خدا نزول کتب آسمانی در کل آیاتش و امامت ائمه طاهرین علیهم السلام بر ابلاغ توحید و ایجاد باور در قلوب مردم نسبت به قیامت بود. کنار توحید یعنی وحدانیت حق و اینکه برابر با شعار توحید لا اله الا الله معبودی به جز ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال نیست، جنایت فرهنگی خیلی شده. علت این جنایت‌های فرهنگی مکتب لذت‌گرایی و شهوت‌گرایی و آزادی‌خواهی به معنای غلط مسئله بوده که حالا خود قرآن مجید هم در این زمینه ها آیاتی داره، آیاتی هم که ائمه ما یا پیغمبر اکرم در فرمایشاتشون سلام از تورات و انجیل و کتب آسمانی نقل میکنن، به این مسائل اشاره شده. در فرمایشات خود انبیا و ائمه طاهرین هم همینطور. حالا برای نمونه در قرآن در اوائل سوره قیامت ملاحظه میکنید فرمد بلی الانسان و یورید ان یفجر امامه، به همون آزادی خواهی بی قید و شرط، یعنی دلش میخواد، کلی هم بیان میکنه، یعنی این حالت انگار در همه هست، منهای عباد مخلص پروردگار. که خب ما من آمن الله وقت خوص با الا عبادک من هم المخلصین، این آیه استثنا میخوره. یورید الانسان از دلش میخواد، علاقه داره، خواستش اینه ان یفجر امامه، که هیچی جلودارش نباشه، کسی نبندتش، مقیدش نکنه، مشروطش نکنه. و یه کار عمده توحید همین مقید کردن، چون وقتی که فرهنگ توحید رو ما ملاحظه میکنیم میبینیم به تمام شهوات و تمایلات انسان قید میزنه. یه روایتی رو هم از رسول خدا نقل میکنن، من این روایت رو مفصلش رو در کنز الامال فاضل هندی دیدم، نزدیک یک صفحه هست. دیگران هم نقل کردن، روایت بسیار جالبی. حالا یادداشت کردم در جلد چندم و حدیث چندم بوده، الان یعنی دلش میخواد جلوش باز باشه، یعنی میخواد آزاد بی قید و شرط باشه. این معنی آیه است، کسی جلودارش نباشه، ایست بهش نده. در شهوت میخواد آزاد باشه، در پول میخواد آزاد باشه، در قدرت میخواد آزاد باشه، ولی خب توحید نمیخواد انسان این گونه باشه. اون وقت اگر این گونه بشه، چنان که یه عده‌ای این گونن، بدتر از حیوانات درنده میشه کارشون و عملشون. ابتدای اون روایت داره، بسیار روایت مهمیه، گرچه اهل سنت نقلش کردن. اینجورم نی که تمام روایات اونا قابل رد باشه. ان المؤمن لدى الحق اسیر. مؤمن یعنی اونی که خدا رو باور کرده، توحید داره، کنار حق پایبند. و به تمام ایستهای پروردگار گوش میده، از هیچ چراغ قرمزی که محرمات باشه رد نمیشه. قیده الله بالقرآن، با این احکامش، با این آیاتش، عن کثیر من شهواته. شهوات یعنی خواستن، میل، عن شهواته. خب ببینید، اگر کسی مقید نباشه، دین نداره. مصداق همین آیه بلل انسان یرید و ان یفجر امامه، میخواد کسی جلوشو نگیره و مرز براش نذاره، میخواد آزادی خواه باشه به معنای غلط آزادی، آزادی که از بطن این آزادی ظلم و ستم به دیگران سرایت میکنه. خب یه چنین انسانهایی، اینایی که یرید و انیف جر امامه، یا کسانی که مکتبشون مکتب لذت گرایی و قصد بازگشتم از این مکتب ندارن، اینا توحید رو و عبادت توحیدی رو و فرهنگ توحیدی رو کاملا مزاحم خودشون میبینن و به دشمنی برمیخیزن. هر نوع اسلحه‌ای رو، مخصوصاً اسلحه فرهنگی رو به کار میگیرن تا مانع جریان توحید و عبادت توحیدی بشن. خب در این جنگ با توحید که بت‌ها به وجود میاد، طاغوت به وجود میاد، شیطان به وجود میاد، حالا پروردگار عالم در این دعای مورد بحث میخواد مردم رو از این فرهنگ غلط ضد خودش که نسل به نسل بتون آرمه شده در وجود یه عده‌ای نجاتشون بده، بیدارشون بکنه که این فرهنگ تعدد معبودها به شما تحمیل شده، اینقدر فرهنگ سازی شده که بهتون باورونده، اینه که میلیاردیتون دنبال گاوین، میلیاردیتون مثل بودایی ها دنبال یه معبود خیالی هستید، نیروانا اسمی که خودتون روش گذاشتید، و این بتهایی که به عنوان مظاهر ارواح قویه که فکر میکنید در همه چی عالم اونا کاربرد دارن و به شکلایی از اونا تصور کردید و اومدید به شکل اونا بت درست کردید. اینا همه هیچ کارن، اینا مانع راه شما، اینا شرن برای شما. اینقدر فرهنگ سازی در زمینه معبودها شدید انجام گرفته که علم حتی اینا رو بیدار نکرده. یعنی الان میان بوداییان قوی ترین دکترا و مهندسا تو ژاپن یا در هندوستان، اساتید دانشگاه با اون همه علم فراوونشون بت پرستن، یا ژاپنیا بعد از اورا که کارشون تموم میشه مجسمه هایی از مکتب بودا در میادینشونه، میان و چهره ادب میگیرن، تعظیم میکنن و در همه لذت ها و گناهان هم ملاحظه میکنید آزادن. اصل مانع در راه توحید ایجاد کردن برای این بوده که مردم رو پوک بکنن، نیرو برای لذتگرایی و شهوات و اعمال قدرت خودشون داشته باشن، و اگه مردم نمیپذیرفتن یقینا فرعونی به وجود نمیاد. اینجا تقصیر مردم رو هم لحاظ بکنید، اندیشه نکردن و تعقل نکردنشون رو. برای چار گاز پول یا شهوت یا مقام دور اصل کاریا رو گرفتن، یعنی فرهنگ سازان رو. یه جمله امام صادق دارن، اینو به یه نفر فرمودن، من الان یادم نیست کجا دیدم، خیلی وقت پیش، که اگر حضرت اینطور توضیح دادن، بنی امیه قدرتی نبودن، قوه قهریه نبودن، حاکم نبودن، بنی امیه یه هند جگرخوار بود و ابو سفیان بود و پسرش یزید بود و پسر دیگرش معاویه بود، اونا بازیگری کردن، هنرمندی کردن، شما رو جمع کردن دور خودشون، با قدرت شما که اقواتون کردن، پول دادن، زمین شهوترانی براتون فراهم کردن، صندلی بینتون تقسیم کردن، وعده ها بهتون دادن، که ما اون کارا رو انجام نمیدیم، نه انبیا نه ائمه طاهره. کار انبیا و ائمه هدایت، کار انبیا و ائمه مقید کردنه، ما که اون کارا رو انجام نمیدیم، اونا انجام دادن و شما هم دورشون رو گرفتیم، اونا هم شدن قدرت. حالا حضرت از کل جنایاتشون به کربلا مثل زدن، چگونه حسین ما کشته شد به دست شما مردم. تو زیارت حضرت رضا داریم، قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون، در حالی که میگن قاتل مأمون بوده، اما زیارت میگه قتل الله من قتلک بالعیدی جمع والالسون، شما جمع شدین، شما طاغوت پرست شدین، شما بت زنده رو عبادت کردید و فرمانش رو گوش دادین و اینجور شد. الان هم میبینید کره زمین دست همین طایفه است و این طایفه با قرآن، با اسلام، با امامت، با فقاهت، با عالم ربانی، با حوزه‌های علمیه، با مرجعیت به شدت درگیرن و مخالفن. انواع اسلحه ها رو هم در اختیار دارن. خب این همه آیات نبوت انبیا و بیان حقایق، بیان مسائل خلقت، بیان مسائل زمین و اینکه این همه کار یه نفره، او کارگردانه، او دخیل در تکوین و تشریعه. فکر بکنید، رها بکنید همه این معبودهای ساخته شده ضد خدا رو. حالا توجه میده در این آیه به زمین و به آسمان و به باران و به ثمرات، که نگاه امیرالمؤمنین رو درباره آسمان یه بخشی شد دیروز شنیدید. دنبالش حضرت می‌فرماید طبقات فضا رو که ماده اولیه هستی بوده، که خود قرآن ازش تعبیر میکنه به دخان، که ترجمه فارسیش یا خارجیش میشه گاز، و این گاز هم بر اثر آزمایشاتی که شده گازی معروف به صدیم، این حالت رتق داشت که در قرآن هم هست، زمین و آسمان کانتا رتقن بسته بود، ففتقناهما بازش کرد. این ماده اولیه رو که دخانه، طبقات فضا رو، یعنی اون چه که میخواست بسازه، شکافت از این ماده و اطراف این بسته رو باز کرد که جا برای گسترده شدن داشته باشه. هوایی که راه یافته به آسمان و زمینه آفرید، که این موجود زنده ای رو بخواد بیافرینه، زمینه ی تداوم حیات داشته باشه. خب در آن فضا، یعنی اون گاز صدیم باز شده سما، در اون عالم بالا آبی رو روان ساخت، که حالا ما نمیدونیم این کلمه مایی که در نهج البلاغه اومده همین آبه یا نه یه ماده سیالیه که ما خبر نداریم چیه. آبی که امواجش شکننده بود، تلاطمش شکننده بود، که انقدر پروردگار او رو پر موج و متلاطم قرار داد که موجی بر موج دیگر سوار می شود. طوفان بسیار عظیمی بود. اون آب رو باز که خودش دارای امواج شکننده بود، بر بادی تازه طوفانی و شکننده قرار داد و باد را به بازگرداندن آن فرمان داد و به نگهداری آن مسلط ساخت. آبی که میخواد بره، به باد گفت جلوشو بگیر و حفظش کن و نگاهش دار و از این که بخواد بره بازش گردان. اینا به نظر من فهمش خیلی مشکل باید باشه. حالا نمیدونم اون کتابی که عرض کردم بنیاد نهج البلاغه چاپ کرده به نام نهج البلاغه و آسمان، او رو دوستان کسی گرفت یا نه. حد و مرز این ماده سیال عظیم رو به نیکی به خوبی معین کرد. فضا در زیر تند باد و آب بر بالای آن در حرکت بود. سپس حضرت حق طوفانی برانگیخت که آب رو متلاطم کرد، امواج آب رو پی در پی در هم کوبی، طوفان به شدت وزید و از نقطه دور دوباره آغاز شد. سپس به طوفان فرمان داد تا امواج دریاها را به هر سو روان کنه و بر هم بکوبه. با همون شدتی که این باد داشت بر امواج آبها حمله ور گردید، از ابتدایش بر می داشت به پایانش می ریخت و آبهای ساکن را به امواج سرکش برگردان. تا آنجا که آبها روی هم قرار گرفتن، چون گله های کوه بالا اومدن، امواج تند کفهای برآمده از آبها را که مثل مشکی خدا به وسیله اون طوفان زده بود در هوای باز و فضای گسترده بالا برد. کف روی آب که از آن هفت آسمان رو پدید ساخت. البته در قرآن داره اون دخان و این آب و این امواج و این باد با مخلوط کردن آیات با نهج البلاغه اون خمیره رو، خمیر نرم رو درست کرد و همون خمیر رو در شیش دوره میلیون ها سال آسمان ها رو ازش به وجود آورد. آسمان پایین را چون موج مهار شده و آسمان های بالا را مانند سقفی استوار و بلند قرار داد. اینم خیلی مسئله جالبیه در این خطبه، بیان که نیازمند به ستونی باشه یا میخوایی که آنها را استوار نماید، که همون نیروی جاذبه است که یه روز براتون مفصل گفتم. آنگاه فضای آسمان پایین را به وسیله نور ستارگان درخشنده زینت داد. در آن چراغی روشنایی بخش خورشید و ماهی درخشان به حرکت درآورد که همواره در فلکی گردنده و برقرار و سقفی متحرک و صفحهی بیقرار به گردش خود کلشون ادامه بدن با نظم خاص، کلون فی فلکن یسبحون. حالا کل معبودهای باطل رو در این زمینه چه دخالتی بوده؟ چی کاره بودن اینا؟ خود اینا نبودن. اگه معبود چوب و تخته‌ای که چوب و تخته نبود، ابتدع پروردگار آفرینشو، آب رو ابتدع، کف رو ابتدع، اینا که نبودن به وجود اومدن. اونی که نبوده و به وجود اومده ابتدا داره، خب قطعا آخر داره. خب فرعون مردنی، یزید مردنی، مأمون مردنی، اوباما مردنیه. چیزی که نبوده و تازه ماده اولیش هم نطفه بوده و ماده آخریش هم جیفه است و مرداره، این وسط هم هیچ گونه کاربردی وجودش در این عالم نداره، فقط مثل سگ پارس میکنه و کاریش هم نداشته باشی پارس میکنه، از طبعش اینه، خلقش اینه. ان تحمل علیه یلح زبون در میاره و چهره نشون میده، او تترک و یلح هست، کاری هم به کارش نداشته باشی. بعضی ها میگن چی کار دارین به اینا میپیچین، اینا فرعونن، اینا نخوت دارن، اینا یه وقت دوگمه رو فشار میدن یه بلایی سرمون در میارن. قرآن مجید میگه کارشون هم نداشته باشی اینا در صدد بلا در آوردن سر شما هستن. ان تحمل علیه یل هست او تترک و یل هست. این گوشه ای از مسئله سما چه در قرآن، چه در کتب علمی، چه در نهج البلاغه، واقعا هیچ کارها رو همه کاره علم کردن عجب جنایتیه و از همه کاره عالم دست برداشتن و از عبادت او روی گرداندن و به عبادت این بت‌های مسخره و پوک رو کردن عجب ظلمیه. ان شرک لظلم عظیم. اینجا آدم ظلم عظیم رو میفهمه، قبل از اینکه آدم این حقایق رو ببینه و بخونه و مطالعه کنه. انصافا ان شرک لظلم عظیم برای آدم روشن نیست که چرا این گناهو گفته ظلم عظیم، چون مادر همه گناهانه، چون ریشه همه گناهانه. وقتی کسی از خدا ببره و به بت جاندار و بی جان وصل بشه، همه کاری میکنه، همه کاری. یه کتابی که پایان نامه دکترای یه روحانی بود، اون روحانی فوت کرده، نوشته شده، به نظر من مطالعه این کتاب بسیار بسیار برای ما مفیده، به نام اسلام و آراء و عقاید جاهلیت. حالا نه جاهلیت عرب تنها، بلکه جاهلیت قبل از اسلام. آقا شما اونجا مسئله زندگی عرب رو قبل از پیغمبر اکرم نگاه بکنید، با اینکه اینا عبد بودن، عبد بت، عبد طاغوت، عبد شیطان، ببینید چگونه در این عبادت پیش روی خود رو باز کردن و آزادی خواه مطلق شدن. دیگه گناهی در اون روزگار به تصورشون نیامد مگر اینکه مرتکب شدن. مثلا در عرب، در مکه و بیرون از مکه، نه شکل ازدواج وجود داشت. اسلام اومد غیر دو تا ازدواج بقیه رو پامال کرد، نابود کرد، یعنی جلو لذت خواهی های بی قید و شرط رو گرفت. که حالا من واقعا دلم نمیخواد ادب جلسه رو بشکنم یا ادب این جایگاه و پایگاه رو بشکنم. یه نکاهش اسمش برای نمونه میگم، بقیهشو نمیگم، نکاه استبدال بود. همین، این یه صیغه هم داشت و این بود که مرده از زن رفیقش که جوان بود و زیبا خوشش میومد، برای اونم فرهنگ سازی شده بود که بپذیره. میومد میگفت در مدت 6 ماه، 9 ماه، 3 ماه، حالا زمان بندی هم میکردن، زن تو مال من، زن من مال تو، اونم با کمال میل، یعنی غیرتی درشون نبود، تعصب عاقلانه‌ای درشون نبود. این ارتباط با بت‌ها و بریده بودن از خدا اصل روح اینا رو به کثافت آمیخته کرده بود و متراکم بود جانشون و درونشون از آلودگی ها. با همین سیره، مال من 6 ماه، مال تو، مال تو 6 ماه، مال من. حالا ذلت و بدبختی زن رو ببینی، گرچه عاشق شوهرش بود و اون مرد غریبه رو نمیخواست. همه مردم که زیبا نبودن، بعضی از مردا قیافشون قیافه ابوالهول بود، حالا اومده گفته زن تو مال من، زن من مال تو، و اون زن با جوانی و زیباییش اصلا در برابر مرد زمینه مقاومت نداشت، مگه اینکه خودشو بکش. ولی بالاجبار باید از همون روز میرفت خونه اون مرد غریبه، 9 ماه برای او بستر لذت مینداخت و زن او هم 9 ماه میومد پیش این زن. خب آدم بخواد وارد منطقه توحید بشه، تو توحید همش پاکیه و رشده و کماله، اونام با قیود به دست میاد. صبح مقیده به نماز باش، مارمزون مقیده به روزه باش، در صورت استطاعت مقیده به حج باش، زنا حرامه، نگاه به نامحرم حرامه، بیهجابی، بدهجابی، مفسد انگیزه، همه اینا رو آدم باید مقید باشه. ولی قرآن به پیغمبر میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین، معطل این نمون که 90% از مردم بیان فرهنگ منو بپذیرن، میدونن من خدای عالمم. ولا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. اما اگه دقیق بشن و فکر بکنن بفهمن که این بت‌ها اولا هیچ کارن، ثانیاً ضرر زنندن، خب یه عده‌ای رها میکنن. رها کردن، خیلی ها با دعوت انبیا آدم حسابی شدن. خب بحث در سما با اینکه خیلی دورنمایی بود تمام شد. و انزل من السماء ماء، ستون غیر قابل دیدن همون جاذبه است. اینو بحث کردن، بالاخره متکیه به یه قدرتیه که خود نیوتن یه روز عرض کردم، یکی از دوستانش نامه می نویسه میگه من قواعد نیروی جاذبه و انجذاب و دفع و جذب رو با اون صورت ریاضیش که جناب عالی به دست آوردی اینو خوب خوندم و فهمیدم، ولی حقیقت جاذبه چیه؟ یعنی خود جاذبه رو تعریف کن. ایشون در نامش نوشت جاذبه یعنی خدا، یعنی دیگه جوابی دیگه نبود، یعنی اوست که همین جواب نیوتن در قرآن ما هست، ان الله یمسک السماء ان تقع على الارض، با همین جذب و انجذاب، یعنی آخرش خودشه. باید بگردیم پیدا کنیم، اگر همه شما من بگم و شما کار نمی کنیم. بله. اما داستان آب که حالا من در این زمینه مطالعه خیلی کردم، کتاب‌های مختلف داخلی و خارجی رو نگاه کردم، اینم مجبورم دورنمایی از مسئله رو براتون عرض بکنم که واقعا ببینید خداوند به موجودات زنده و علل خصوص انسان چه محبت ویژه‌ای کرده. و انسان ها به قول خودش اکثرشون چه نامردا و نمک ناشناسا و نمکدون شکنایی به خاطر خود پول و شکم و شهوت از آب در اومدن. این نکته رو یه وقت من اصفهان به دوستانم گفتم، گفتم خدا به آدم شکم داده، خدا به آدم شهوت داده، خدا به آدم چشم داده، خدا به آدم گوش داده، ولی خوردن و شهوترانی و شنیدن و دیدن و مقید کرده، گفته کل شکمو تو دنیا هزینه نکن، با همه چی پرش نکن، کل گوشو با هر حرفی با هر موسیقی پر نکن، کل چشمو با هر منظره‌ای پر نکن، اینجا شکم رو مقید غذا بده به حلال تنها، نگاه رو مقید بینداز، شهوت رو مقید، فقط در نکاح شرعی خرج بکن، جا بذار برای این شکم، برای این چشم، برای این گوش، برای این شهوت، که من روز قیامت برای شهوت حورالعین بهت بدم هر چند تا میخوایی، برای شکمت قضا بدم ما تشتهی انفسکم، برای نگاهت منظره بدم و تلذل اعیون، برای گوشت صداهای موزون بذارم، لا یسمعون فیها لغوًا ولا تعصیما. اما یه عده‌ای میان همینجا همه شکم و عزینه میکنن و همه چشم و همه گوش و همه شهوت، و روز قیامت که وارد میشن شکم پر از حرامه، جا برای لقمه بهشت نداره، نه اینکه خدا نتونه اینا رو ببره تو بهش، اگرم ببره به درد نمیخوره، یعنی با اون شکم پر از حرام ملعت بتون و من الحرام که همش آتیش هم میشه، انما یعکلون فی بطونهم نارا، با اون چشمی که من کان فی حاضر دنیا اعما، من کان فی حاضر اعما، با اینقدر منظره های حرام کورش کرده، با دیگه قیامت چی رو ببینه، کدوم منظره رو ببینه، یا گوشش یا زبانش. این رو پروردگار در قرآن میگه که یه مقداری از هر کدوم رو هزینه کنید در دنیا، جا برای اینا در آخرت هم بگذارید. ولی خب یه عده‌ای نذاشتن، این همه هم خدا با زبان انبیا فریاد زده، با زبان آیات، با زبان حکمت، با زبان علم، با زبان طبیعت، ولی این لذتگرایی ها چنان درشون بتون آرمی شده که گوش نمیدن، میتی شدن که ما انت به مسمعن من فل قبور. حالا تا ببینیم داستان آب در عالم طبیعت از چه قراره. امروز